ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از مرگ 461 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سفر 10 روزه خود را به اروپا و خاورمیانه آغاز می‌کند. و دادستانی کل اوکراین می‌گوید ایران با وجود وعده‌های قبلی هیچ سندی درباره انهدام هواپیما به اوکراین نداده است. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه با اعلام مرگ 461 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران را 40582 تن اعلام کرد. در شبانه روز گذشته نزدیک به 12000 نفر هم به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. سیمالداری، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز با بیان اینکه 27 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند، گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 738000 تن رسیده است. به گفته سیمالداری، 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز اکنون در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران تا کنون از سوی ناظران مستقل داخلی و خارجی تایید نشده است. همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 52 میلیون نفر گذشت و تا کنون بیش از 1,280,000 تن در جهان بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. ایالات متحده با بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر در صدر کشورهای آسیب دیده قرار دارد و پس از آن هند، برزیل، فرانسه، روسیه و اسپانیا قرار دارند. در این میان بر اساس آمارهای جهانی در قاره اروپا و حاشیه‌های آن، 4 کشور روسیه، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا در میان 10 کشوری هستند که بالاترین رقم ابتلا در جهان را دارند. کمیسیون اتحادیه اروپا چهارشنبه این هفته اعلام کرد با 2 شرکت سازنده واکسن ضد کرونا، فایزر و بایونتک، برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده است. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک دوشنبه این هفته اعلام کردند واکسن تولیدی مشترک آنها افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا محفوظ می کند. خرید واکسن فایزر از سوی اتحادیه اروپا تنها پس از آن مجاز خواهد بود که کارایی و ایمنی آن به تایید اداره ساماندهی دارو و درمان اتحادیه اروپا برسد. همچنین در خبری دیگر، شرکت فناوری مایکروسافت روز جمعه از تلاش هکرهای روسی و کره شمالی با حمایت دولت‌های مطبوعشان برای سرقت اطلاعات ارزشمند شرکت‌ها و محققان واکسن کرونا خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، مایکروسافت گفته است بر اساس یافته‌های این شرکت، حملات مذکور در ماه‌های اخیر بی‌نتیجه بوده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سفر خود را به مدت 10 روز به 7 کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می‌کند. آقای پومپئو سه‌شنبه این هفته در یک نشست خبری اعلام کرد در سفر به فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقام‌های این کشورها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، محتوای گفتگوها در هر کشور متفاوت خواهد بود و موضوع تلاش‌های دولت دونالد ترامپ در ایجاد صلح و همکاری در سراسر خاورمیانه در مرکز این گفتگوها خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، پاریس نخستین مقصد وزیر خارجه آمریکا است که آقای پومپئو در این دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، درباره موضوعاتی از جمله همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، ضد تروریسم و تهدیدات جهانی گفتگو خواهد کرد. مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا ترکیه اعلام شده است. و دادستانی کل اوکراین امروز جمعه ضمن تاکید بر اینکه سرنگونی هواپیمای پرواز 752 جنایت عمدی بوده، میگوید دولت ایران با وجود وعده‌های قبلی هیچ سندی درباره انهدام این هواپیما به اوکراین نداده است. در بیانیه دادستانی اوکراین همچنین ادعای حکومت ایران مبنی بر نقش خطای انسانی در این حادثه رد و تاکید شده است که پیش از دستیابی به حقیقت این پرونده مختومه نمی شود. و بازار سرمایه این روزها گاه میل بالا رفتن می کند و گاه شیب ملایم سقوط را می پیماید. شهروندان و صاحبان سرمایه هم به این روزنه امید برای گشایش اقتصادی چشم دوختند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
واقعا قدرت تحلیل از ماهایی که یه خورده در مسیر اقتصاد حرکت می کنیم از ما هم گرفته شده.
علیرضا مناقبی بود، عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران. نه تنها برای فعالان اقتصادی، حتی برای شهروندان عادی هم اوضاع از همین قرار است. آنها با وجود همه پیشبینی‌ها درباره انتخابات آمریکا با بازاری روبرو هستند که رک و پوست‌کنده با صاحبان سرمایه طرف نیست. نوسان کاهشی و بعضاً افزایشی دلار در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا خبری بود برای ریزش نرخ دلار و تأثیر بر بازارهای موازی. با این وجود تحلیلگرانی بودند و هستند که این اتفاق را نه زاییده ی شوک روانی بازار می‌دانند و نه واکنشی طبیعی. نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران در این گروه جا می‌گیرد.
از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی کرد برای انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی که این جو روانی رو نشون بده، چنانچه پرزیدنت ترامپ ماند در کاخ سفید و اوضاع به ضرر مردم ایران هست و چنانچه پرزیدنت ترامپ شکست خورد اوضاع به نفع مردم هست. برای این موضوع اومد روی موضوع پرسر صدا و تبلیغی مثل ارز کار کرد. قیمت ارز رو حبابی حد زیادی بالا برد و آماده بود، چون تقریبا 50% کنترل این موضوع رو داشت که به محض پیشتازی جو بایدن بتونه این رو کم بکنه.
نکته‌ای که شاید به زبانی دیگر محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر هم در گفتگو با رسانه‌های داخلی به آن اشاره کرد.
قیمت ارز رو به کاهش گذاشت برخورد پلیس اقتصادی و بانک مرکزی با معاملات فردایی و کاغذی بود که این توسط اتحادیه اعلام شد و این برخوردها باعث کاهش قیمت ارز و قیمت طلا و سکه شد.
کافیست نگاهی بیاندازیم به جو روانی روزهای پیش از انتخابات آمریکا و اینکه در صورت پیروزی دونالد ترامپ قیمت‌ها سر به فلک خواهد کشید. اما نگاهی امیدوارانه به تحولات خارجی و تأثیر آن بر بازار داخلی دقیقاً چیزی است مغایر با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای.
مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره، اما علاجش در داخل. هیچکس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه. ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره‌ای نخواهیم دید.
در بازاری که تصویر کلیش چندان روشن نیست، صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای تا چه اندازه راهگشاست؟ کافیست به صحبت‌های آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران دقیق شویم.
افزایش برخی هزینه‌ها، تأمین مواد اولیه بر اثر افزایش نرخ ارز یا بگیم به دلیل کاهش ارزش پول ملی ما حاکم شد، این باعث شد که بخش تولید علارغم اینکه ظرفیت بیشتری رو به کار بگیره و در نتیجه باید قیمت تمام شدهش رو کاهش میداد، عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تولید اینا افزایش پیدا کرد که خونسا کرد، نه تنها خونسا کرد بلکه باعث افزایش قیمت هم شد.
حالا بالا و پایین شدن نرخ دلار و تاثیر متراکم آن بر بازارهای موازی نظیر مسکن و خودرو که برای شهروندان ملموس‌تر است به روزنه امیدی بدل شده. یکی از کارشناسان مسکن در پرسشی مبنی بر پیشبینی این بازار برای 6 ماه آینده بر ثبات نرخ ارز تکیه می‌کند. مهدی روانشادنیا:
اگر نرخ ارز به یک ثباتی برسه و یا روند کاهشی داشته باشه، حتما این روند افزایشی که به خصوص تو این از اردیبهشت امسال داشت نرخ‌های رشد 10% و بیشتر بوده در یک ماه، خیلی عدد تعیین کننده برای یک خانواری که می‌خواد یک واحد مسکونی رو تهیه کنه. بنابراین پیشبینی تابع متغیرهای بازارهای موازی هست.
اما روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس این تلقی را چندان تلقی روشنی نمی‌داند.
اینکه در روزهای گذشته گفته شده در بازار مسکن قیمت‌ها کاهشی بوده و ارتباطش دادن به کاهش قیمت ارز درست نیست، به خاطر اینکه بازار مسکن کمتر از ارز تأثیر پذیرفته و بحران اصلی این بازار تنظیم نبودن عرضه و تقاضاست. از سمت دیگه رکود در این بازار تشدید شده و وقتی که به گفته فعالان بازار مسکن همه فروشنده هستن و خریداری نیست، طبیعیه که فروشندگانی که نیاز فوری به پول نقد دارن حاضر خواهند شد که با قیمت کمتری مسکنشون رو به بازار عرضه کنن تا شاید فروشندهی براش پیدا بشه.
این تنها بازار مسکن نیست که در شرایط کنونی به ظاهر آتش زیر خاکستر است. کوچه یان طرفتر بازار خودرو قرار دارد که بسیاری با توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی و شیوه واگذاری خودرو از سوی خودروسازان داخلی در قالب پیش فروش و فروش مشارکت در تولید چشمانداز کاهش قیمت‌ها را بلند مدت نمی‌دانند. سعید زین‌علی خان، کارشناس بخش خودروی بازار تهران و آینده این صنعت.
برگشتیم به دهه 60. مدل فروختن خودرومون زمان که حالا شرایط تولید شرایط جنگی بود، الان دقیقا همون شرایط ایجاد شده و تا مادامی هم که این دوستان با همین شرایط ادامه بدن و این فاصله حاشیه بازار و قیمت خودرو با حالا نرخی که الان دارن تحویل میدن، این فاصله هست، همین شرایط دلال بازی ادامه پیدا خواهد کرد.
در حالی که کارشناسان اقتصادی از تأثیر منفی شوک‌های بازار ارز بر افزایش تورم می‌گویند، مثلا در یک مورد رسوب 8 میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر ایران که به گفته مقام‌های گمرک ایران 3.5 میلیون تن کالای اساسی در قالب 25 گروه کالایی مثل گندم و روغن خام متعاقباً می‌تواند بر بازار تأثیر داشته باشد، آن هم در شرایطی که عرصه بر وارد کنندگان هم تنگ‌تر شده است. تأثیری که علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران را هم به فغان واداشت است.
با افتخار بگیم که آقا ما جای ورود کالا رو جای 1000 خورده‌ای رو که ممنوع کردیم بکنیمش 2500 قلم. آیا واقعا اینها باز جای افتخار داره یا نه؟ ما میایم مسیر تولید کشور رو به خطر میندازیم یا مسیر صادرات کشور رو به خطر میندازیم؟
از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس میپرسم این وضعیت برای دولت حسن روحانی تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟
به نظر میرسه که تیم اقتصادی دولت در این شرایط بحرانی به جای اینکه به فکر ساماندهی اقتصاد کشور باشن، با اهداف سیاسی درباره انتخابات امریکا وارد یک بازی ارزی و دستکاری قیمتی برخی کالاها به طور موقت شدن که به دلیل خالی بودن خزانه و درآمدهای ناچیز ارزی هم این بازی نمیتونه زیاد دوام داشته باشه، مگر اینکه تحول یا گشایش جدی در حوزه اقتصاد صورت بگیره.
شهروندان سرگردان از یک سو با هیجان‌های بازار سرمایه احاطه شدند و از دیگر سو با اخبار امیدبخش و پرنوسانی که از بلندگوهای دولتی پخش می‌شود، اخباری که گاه فعالان این عرصه مانند علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران را هم به سطوح می‌آورد.
مسئولین ماه مداوم میگن آقا همه چی تحت کنترل، چه مردم دیگه استخونی برای شکست شدن ندارن که صداشون در بیاد.
آیا در شرایطی که انتخابات آمریکا به پایان رسیده و ایران می‌رود تا انتخابات 1400 را برگزار کند، اقتصاد شهروندان آن گونه که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه گفته، گروگان ملاحظات سیاسی قرار گرفته است؟
محمد زرقامی گزارش می‌داد و در اینجا می‌شنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرها اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت که آخرینش هم ادغام بانک ها در بانک سپه دیروز بود. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبختر شدن.
روستایی حق نداره دامی رو که تماما با هزینه خودش پرورش داده و از دولت هیچ سوبسیدی نگرفته به قیمت واقعی تر بیرون از مرزها بفروشه. شهروند حق نداره اتومبیل دلخواهش رو با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر از بیرون از مرزها خریداری کنه. چرا؟ چون ایران غنیمت و ایرانی غارت زده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اگر هم ترجیح میدید از پیامگیر 24 ساعته ما پیام خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید، 2042-02-21-12-21-13 شماره ماست. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 9 شب به وقت ایران. شب خوش.